بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس اونس که از همین حالاش مجلس اونسه، انشالله که دلها بیش از پیش و به طور روزافزون با یک دیگر مانوس باشند و از هم وحشت و گریز نداشته باشند و انشالله دلهای ما در مقابل حقایقی که همیشه در دسترس ماست، به خصوص در این روزهای بسیار پر برکت دهه آخر این ماه، از این حقایق وحشت نداشته باشه و با اونها دلهای ما مانوس باشه. استقبال میکنیم از گزارش آقای مسجد جامعی درباره قرآن. امروز طبق معمول که ما هر سال هم در این دولت در این سالهای گوناگون هم در دولت قبلی، ماه رمضان رسم ما بر این بود که از نهج البلاغه یه جمله ای رو بخونیم و اون رو مختصر شرح بدیم. امسال هم همینجور چند جمله از جاهای مختلف این جلد نهج البلاغه که حالا در اختیار من هست انتخاب کردم در باب ایمان. البته در سرتاسر کتاب شریف نهج البلاغه در باب ایمان مطالب بیشتری هست، منتها چون این نسخه‌ای که من همیشه دستم میگیرم دو جلدی است، یعنی در واقع چهار جلدی است در دو مجلد که خودم ده ها سال پیش دادم اینو صحافی کردن، شاید 30 سال 40 سال پیش، در دو جلد، لذا هر دو جلده که نمیشه بیاریم، یک شو باید انتخاب کنیم بیاریم. حالا این جلدو انتخاب کردیم که جلد دوم هست که در واقع میشه جلد سوم و چهارم از این چاپ نهج البلاغه با حواشی مرحوم عبدو. چند نکته است، چند جمله است. یک جمله این جمله است در باب نهج البلاغه در باب ایمان که می‌فرماید سبیل ابلج المنهاج انور السراج. ایمان یک راهی است که جاده اون و مسیر اون کاملا روشنه، چراغ ایمان فروزنده ترینه. این معنای این دو جمله اینه. ایمان در این عبارت امیرالمومنین علیه السلام مراد از اون ایمان دینی است، یعنی ایمان به خدا و روز جزا و پیغمبر و همین ایمانی که ادیان مردم رو به او فرا می‌خوانند. خب حالا اهمیت ایمان، مطلق ایمان معلومه، چون ایمان پایه عمل و پایه حرکت انسانه. تا انسان به چیزی دل سپرده نباشه و گرویده نباشه در راه او حرکت نمیکنه. ایمان هم با علم فرق داره، میدانید انسان گاهی به یک حقیقتی عالم هست اما گرویده با اون نیست. یعنی در ایمان فقط دانا بودن و عالم به صدق بودن کافی نیست، یک چیزی اضافه بر این علم لازمه. البته ایمان بدون علم هم ممکن نیست، ایمان با شک و با تردید معنا نداره، اما علم به تنهایی هم کافی برای ایمان نیست. کمان که میبینید در قرآن در باب آیات موسی و قضایای فرعون میفرماید و جهدوا بها و از تیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا. یعنی وقتی که موسی دعوی خودش رو مطرح کرد، ملأ فرعونی فهمیدن راست میگه، دیدن حقیقت است بعد از آنی که این معجزه عجیب رو نشون داد و بعد از آنی که ساحران جادوگران که تصور میشد کار موسی هم از قبیل کار اون، از خودشون اعتراف کردن که این از نوع کار ما نیست و با وجود تهدید فرعون سجده کردن و ایمان آوردن به موسی و مرگ را پذیرا شدن. خب همه روشن شد براشون که حقیقت میگه، اما در این حال این حقیقت رو انکار کردن، جحدوا بها، انکار کردن این حقیقت رو. اما واستیقنت و انفسهم، یقین داشتن که راست میگه، اما در این حال انکار کردن. چرا؟ ظلمن و علوه، به خاطر اینکه استکبارشون، هواهای نفسانیشون، ظلمی که میخواستن بکنند نمیگذاشت که اینا تسلیم بشن. ایمان و گرویدن نوعی تسلیمه، یعنی تسلیم یک حقیقتی شدن. گاهی انسانی حقیقت رو میفهمه اما تسلیم این حقیقت نمیکنه، دل خودش رو در مقابل اون نیست. لذا میبینید در مقابل علم جهل و شک و اینهاست، اما در مقابل ایمان جهل نمیارن، در مقابل ایمان کفر میارن، پوشوندن. انسان گاهی یک حقیقت رو هم قبول داره اما اون رو میپوشونه، حقیقت رو پنهان میکنه. این نقطه مقابل این پوشوندن ایمانه، یعنی اون دل سپردن، گرویدن، سر سپردن، این حقیقت رو با همه وجود پذیرفتن، در مقابل حقیقت تسلیم شدن، این معنای ایمان. خب این ایمان، حالا این حقیقت هر حقیقتی باشه، هر چی که شما او رو حقیقت میپندارید، اگر به او ایمان آوردید، این میشه پایه عمل شما. امروز شما میبینید یه عده‌ای با حرارت تمام از فلان مبنای اقتصادی یا اجتماعی دفاع میکنن، برای او سرمایه گذاری میکنن. در مثال واضح‌تر او رو به این گرایش‌های مارکسیستی دوره جوانی خودمون که بعضی از شما هم اون دوره رو درک کردید بزنیم. یه عده‌ای واقعا در مقابل اون مفاهیم مارکسیستی جان خودشون را حاضر بودن بدن، خب دل سپرده بودن، این ایمان آورده بودن. این ایمان منشأ عمل میشه، اونم عملی به این دشواری، مبارزه تو میدان بودن و کشتن و کشته شدن. ایمان اینجوره، اگر ایمان به یک مبنایی وجود داشت، اون انسان میشه خودکار در هر سمت، در اون سمت و در سمت هدفهای اون ایمان. لازم نیست هی دائما بهش تذکر بدن، بهش بگن. ایمان عمل رو به دنبال میاره، که حالا در جمله بعدی این رو حذف میکنه. بعد اون وقت میفرماید که حالا اینجا مراد امیرالمومنین گفتیم ایمان دینی است. ایمان مراد از ایمان در اینجا ایمان به یه شیء باطل نیست، ایمان به بت و بت مداری نیست، ایمان به خدای لاشریک الله و ایمان به نبوت هاست و ایمان به حقایق و ایمان به قیامت. این ایمان هست که می‌فرماید سبیل ابلج المنهاج، یعنی مسیر این راه بسیار مسیر روشن است. این کسی با عقل خود، با فطرت خود وارد این میدان بشه، راه رو روشن میبینه، راه رو بی تردید و بی شبهه میبینه. انبر السراج، بعد دنبالش اینه، فبل ایمان یستدل علی الصالحات، از راه ایمان انسان به کارهای صالح و اعمال صالح میرسه. ایمان انسان رو میکشانه و دلالت میکنه به عمل صالح. بعد بلافاصله و به صالحات یستدل علی الایمان، عمل صالح هم انسان رو دلالت میکنه به ایمان. باز میبینید یعنی یه تأثیر و تأثیر متقابل. خیلی نکته مهمیست به نظر من این، یعنی ما ایمانمون رو با عمل صالح بایستی تقویت کنیم، کمون این که عمل صالح رو از راه ایمان باید بشناسیم. شما ببینید در جنگ احد یه اتفاقی افتاد، خب یه عده مؤمن بودن و همون کسان، اون 50 نفری که دچار نفرین و شکوه همه مسلمان ها در طول این 14 قرن شدن، اینا خب مسلمان ها بودن، اصحاب پیغمبر بودن، کسان بودن که در بدر همینا شرکت کرده بودن، خیلیشون مردمان بدی نبودن. اینها همین ها دچار اون آفت شدن، یعنی به خاطر غنیمت گردنه رو رها کردن، میدان رو به دشمن دادن و موجب شدن که تعداد زیادی از خونهای پاک بر زمین ریخته شد و خونی مثل خون حمزه سید الشهدا بر زمین ریخته شد. چیز کمی نبودیم و پیغمبر زخم خورد و حکومت اسلام و نظام نوپای اسلامی دچار تزلزل شد به خاطر کوتاهی این 50 نفر. خب در مورد این 50 نفر بعد آیات قرآن خب زیاده دیگه. اون کسانی که در روز ملاقات دو گروه یعنی در روز احد اینها گریختند، انما تزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، یعنی این کاری که اینا کردن نتیجه اشتباهات و لغزش هایی که قبل از این کرده بودن، یعنی هر لغزشی به نوبه خود لغزش های دیگری رو بر انسان تحمیل میکنه، یعنی پایه ایمان رو سست میکنه، اون سستی ایمان تأثیر سوء خودش رو در عمل بعدی ما میگذاره، یعنی یک خطا که میکنیم، یک لغزش که پیدا میکنیم، این لغزش تأثیر میذاره روی ایمان ما ولو نامحسوس ها. ان الذين تولوا منكم رو برگردوند یوم التقى الجمعان انما استزل لهم الشیطان به بعد ما کسب. این ان الذين تولوا، تولوا یعنی رو برگردوند، همون فرار کردن. خب این ببینید، انما استزل لهم الشیطان به بعد ما کسب، یک کار خطایی رو قبلا یه نفری انجام میده، بعد در ایمان او یک تأثیر منفی میگذاره بدونی که خود انسان هم متوجه بشه، آدم هیچ نمیفهمه. مثل خیلی از حالات انسان که از حالی به حالی میره لیکن متوجه نیست تغییر حال خود رو، مثل ماها که از جوانی آمدیم پیری. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خاتمی رضوان الله علیه، پدر بزرگوار رئیس جمهور محترممون، به من میگفتن که من اون وقتی که به من این حرفو میزدن مثلا 70 سالشون بود، 65 سال 70 سالشون بود، میگفتن من خودمو احساس نمیکنم، میگیم به زبون که ما پیریم اما اصلا احساس نمیکنم پیرم، خودمو مثل همون مثلا تصویر 30 سالگی 35 سالگی میبینم. من سالها بعد باز ازشون پرسیدم، گفتم شما یه وقتی هم چیزی من میگفتید، گفتم میگفتن، گفتن آره الان هم همون جوره. این سال 57 من از تبعید برمیگشتم اردکان رفتم خدمتیشون، این جوریه. حالا خود ما هم همینجور، تصویری که از ماها، ما ریش سفیدا و پیربردا و اینها تو ذهنمون هست، تصویر 30 سال پیشه از خودمون، اون همون که 40 سال پیش 30 سال پیش اون وضعی که داشتیم، تصویر خودمون از خودمون اون تصویره. این گذران عمر و تحول عجیبی که پیدا شده با همه آثار جسمانی که داره، حتی آثار محسوس جسمانی داره دیگه، در این حال اینو درک نمی کنیم. تحول ایمان هم همینجوره، یعنی کم شدن ایمان را آدم حس نمی کنه، او که حالا آثار محسوس جسمانی هم نداره که انسان بفهمه و درک بکنه. خب پس اون لغزش و اشتباه در ایمان اثر گذاشت، این کم بودن ایمان در عمل بعدی ما اثر میگذاره، یعنی بعد که میخواییم یه عملی رو انجام بدیم، یک میدان جهادی، میدان امتحانی پیش میاد، این کمبود ایمان ما اینجا خودش رو نشان میده. مایی که با یک ایمان وافر یک جایی توانستیم یک جست بزنیم، یه حرکت بکنیم، یه کار بزرگ انجام بدیم، حالا در مقابل همون کار قرار میگیریم، میبینیم دست با اون میلرزه. درست مثل همین که آدم در جوانی میتونسته این فرض کنیم که از جوب 2 متری بخره، با یه جست میفریده، حالا به همون جوب میرسه نمیتونه، اینجوری میشه. یعنی همینطور عمل روی ایمان، ایمان روی عمل اثر میگذارن، اثر منفی، نتیجهش شکست احد میشه، نتیجهش عقب رفتهای گوناگون دیگه میشه، نتیجهش این میشه که 50 سال بعد از هجرت پیغمبر و 40 سال بعد از وفات پیغمبر، نوه پیغمبر که عزیزترین انسان پیغمبر هست، یعنی امام حسین علیه السلام، در مقابل حکومت جانشین پیغمبر قرار میگیره و به اون وضع فجیع به شهادت میرسه. اینا من یه وقتی گفتم اینا عبرت های تاریخ، اینا فراتر از درسه، اینا عبرت های تاریخ. حالا این یک نکته در مورد ایمان که فرمودن. یه نکته دیگه که در باب ایمان هست، یعنی جمله دیگری که در این جلد حالا هست، سؤال عن الایمان، اینم باز از کلمات امیرالمومنین، این جمله حکمت سیوم ظاهرا یا سیوم سیوم نسخه من، البته اینا مختلفه تو نسخه های نجف العلاقه کم و عقب جلو داره، این تو نسخه من اینجوریست، سؤال عن الایمان، از حضرت پرسیدن درباره ایمان برای ما صحبت کن، فرمود الایمان علی اربع دعائم، بر روی چهار پایه استوار ایمان. خب حالا یعنی چه بر روی چهار پایه؟ این همینا، یعنی اگر این پایه ها محکم بود این ایمان میمونه این رو، اگر این پایه ها سوس شد یا فرو ریخت اون وقت ایمان به همون نسبت فرو میریزه، به طور کامل ساقط نمیشه اما فرو میریزه به همون نسبت. چهار تا پایه، پایه های ایمانه، اونا چیه؟ این چهار پایه رو بیان فرمودن، علی الصبر والیقین والعدل والجهاد، این چهار پایه ایمانه. اول صبر، استقامت، صبر ایستادگی و استقامت در همه زمینه ها، یه برنامه رو بخواید دنبال کنید ایستادگی کنید با اون برنامه تا آخر، کاری رو میخواید انجام بدید کار رو تمام کنید، مصیبتی پیش میاد در مقابل اون مصیبت خودتون رو از دست ندید، واجبی بر شما مقرر میشه برای انجام دادن واجب تحمل داشته باشید، واجب رو بی حوصله و از پا افتاده نشید، در مقابل گناهی قرار میگیرید ایستادگی کنید و تسلیم گناه نشید، ایستادگی در هر جایی یک نمودی داره، البته معنای ایستادگی در همه جا یکیه، یعنی همون قوت نفسانی به استقامت و پافشاری، منتها هر جایی یک جور خودش رو نشون میده، صبر در مقابل اطاعت، صبر در مقابل معصیت، صبر در مقابل مصیبت، یکی صبره. بعد ولی یقین، ایمان یک پایه‌ام بر یقین استواره، یقین همونطور که گفتیم یقین همون علمه ها، پایه های یقین رو نباید متزلزل کرد، این شک رو مثل موریانه نباید انداخت به پایه یقین، یقین رو باید استوار نگه داشت، اگر به طور طبیعی انسان سوالی به ذهنش آمد باید اون سوال رو بره دنبال بکنه تا اینکه شک و تردید رو برطرف بکنه، اما خودش وسوسه نباید بکنه، یقین رو در خودش و در دیگران نباید زائل کنه، یقینیات دوچاره تردید نکنه و تبدیل به مشکوکات نکنه. ول عدل، یکی هم عدل، عدل یعنی هر چیزی در جای خود قرار گرفتن، معنای لغوی عدلم یعنی میانه، اعتدال هم که میگن از اینه، یعنی در جای خود بدون افراد، بدون تفرید، بدون چپروی، بدون راستروی، این معنای عدله، اینی هم که میگن عدل، قرار دادن هر چیزی در جای خود به خاطر همینه دیگه، یعنی وقتی در جای خود قرار گرفت همون تعادل که در نظام طبیعت بر مبنای عدل و حق آفریده شده تعادل به وجود میاد، این عدل اون وقت در رفتار انسان عدل لازمه، در حکمرانی برای حکمران عدل لازمه، در موضع گیری عدل لازمه، در اظهار محبت، اظهار نفرت عدل لازمه، اینه. ببینید قرآن در دو جا به نظرم یا دو جاست یا بیشتر، ولا یجرمن نکم شنعان قوم علا الله تعدلو، دشمنی با یک کسی هم موجب نشه که شما درباره او از عدالت کناره بگیرید و عدل به کار نبرید، نه ولو دشمن هم هستید با کسی، اعدلو دنبالش، اعدلو و اقرب التقوا، عدل هم یکی از پایه های ایمانه، اگر عدل بود ایمان میمونه. و آخری جهاد، جهاد یعنی مبارزه، جهاد اون معنایی که امروز ما در زبان فارسی از کلمه مبارزه میفهمیم، که جنگ این معنا رو نمیده، ستیزگری این معنا رو نمیده، هیچ کدوم معنایی رو که ما از مبارزه میفهمیم، میگه آقا دارم من مبارزه میکنم، مبارزه علمی میکنم، مبارزه اجتماعی میکنم، مبارزه سیاسی میکنم، مبارزه مسلحانه میکنم، همه اینا مبارزه است، یک معنا داره، مبارزه یعنی یک تلاش پر نیرو رو انجام دادن در مقابل یک مانع، یک دشمن. اینه اگر انسان مثلا فرض کنید که هیچ مانعی در مقابلش نباشه، این مبارزه نیست. تو جاده اسفالته انسان پاشو بذاره رو گاز با یه ماشین خیلی خوبه باکه پر از بنزین و همطور یواش یواش بره، اینو مبارزه نمیگه. مبارزه اونجایی است که با یک مانعی انسان برخورد کنه، حالا این مانع در جبههای انسانی میشه دشمن، در جبههای طبیعی میشه موانع طبیعی، با این درگیر بشه و سعی کنه این مانع رو از میان برداره، این میشه مبارزه. جهاد در عربی عیناً به همین معناست، یعنی مبارزه. جهاد در قرآن و حدیث هم به همین معناست، به معنای جنگ مسلحانه همه جا نیست. یه جا هم البته تفریق میکنه با جنگ مسلحانه، یه جا هم تفریق میکنه با جنگ غیر مسلحانه. بنابراین یکی از پایه هم جهاده. اون وقت امیرالمومنین تو این حکمت، تو این کلمه به اصطلاح کوتاه، کلمات قصار حضرت هست اینا، به اصطلاح خیلی طولانی اینا رو شرح میدن که البته من وارد نمیشم، هم صبر را، هم یقین را، هم عدل را، هم جهاد را. حالا جهادش مثلا هر کدوم چهار قسمت میکنن. عدل چهار شعبه داره، صبر چهار شعبه داره، یقین چهار شعبه داره، جهاد هم چهار شعبه داره. اون وقت جهادش اینه، ول جهاد و منها علا اربع شعب، جهاد هم چهار شعبه داره. امر به معروف، نهی از منکر، از صدق و فی المواطن، یعنی راست گویی، صداقت در موضعها، یعنی درست همین معنایی که امروز در موضع گیری ما معنا میکنیم، یعنی مواضع سیاسی، مواضع اجتماعی، مواضع صداقت آدم داشته باشه. این صدق، این خودش جهاده ها، یک جهادیست. این موضع گیری انسان، اون جایی که انسان در اونجا قرار میگیره، در هر صحنه ای، در هر ماجرایی، اون جایی که قرار میگیره صادقانه باشه، یعنی از روی اعتقاد، از روی دل. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، اون صدق، این صدق در اینجا به اون معناست، یعنی صادقانه در اینجا قرار بگیره. اینم یکی. و شنعان الفاسقین، اینو من مخصوصا بهتون بگم، اینو همه توجه داشته باشید، یکی از شعب جهاد که لازمه شنعان الفاسقینه، جدا شدن از جریان فسق، از جریان کفر جدا شدن. این یعنی حسابتون جدا باید باشه، مخلوط با اینا نباید باشه. خب شما ها میدونید، با من آشنا هستید، شما حالا 8 ساله که تقریبا ما با شما ها، با بعضی خیلی بیشتر. بنده هیچ اعتقاد ندارم که با کفار باید قطع رابطه کرد، نه، مرز شما و کفار باید معلوم باشه، مرز شما و فساق باید معلوم باشه، مرد شما با اونایی که جمهوری اسلامی را قبول ندارن باید معلوم باشه. یه وقت هم لازمه یه جا انسان تعامل کنه با همون کسی که جمهوری اسلامی را قبول نداره، تعامل میکنه، اما معلومه که او اوست، شما شمایید، مخلوط نشید. من همیشه از بعضی ها در همین نظام خودمون، در مجموعه خودمون گله من بودم، به خاطر همین مرزها رو اینا پاک کردن. به اینا گاهی میگفتم که وقتی شما مرز رو پاک میکنید، اشکالش اینه که بسیاری به خاطر نبودن مرد از این طرف میرن اون طرف، از این طرف میان اون طرف، مرتب رفت و آمد میکنن، حدود فراموش میشه. یک کشور اگر مرز نداشته باشه، مرزش مشخص نباشه، هویت جمعی نداره دیگه، وحدت جمعی دیگه نداره. بذارید مرزها مشخص باشه، معلوم بشه که شما کجایید، اونا کجایید، میبینید اینه شنعان و فاسقین، یعنی اینه. بله، اون وقت باز دنبالش که شرح هر کدوم از این هاست. و من شنع الفاسقین و غضب لله غضب الله له، برای خاطر خدا شما خشم بگیرید، خدا هم بر خاطر شما خشم میگیره. و ارضاه یوم القیامه. حالا این هم یک حدیث در رابطه ایمان، یک جمله از امیرالمؤمنین. یه جمله دیگه که در اوائل این جلده اینه که باز من کلام الله علیه السلام، فی الایمان، فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب و منه ما یکون عواری بین القلوب و صدور الى اجل معلوم. دو جور ایمان داریم، ایمان ثابت و مستقر و ایمان مستودع و آریه ای. این ببینید اون ایمان آریه ای هم ایمان ها، نه این که منافق اون شخص، نه، ایمانش راسخ نیست لذا زود زائل میشه. یک ایمان، ایمان مستقره، ایمان ثابت و مستقر، مستقر یعنی جای گرفته، تکیه کرده به یک استدلال، به یک بینش، بینش عمیق، پشتیبانی شده با عمل صالح. این میشه مستقر در قلب. این یک جور ایمانه. یک جور ایمان ازش که نه، با احساسات پیدا شده، با منطق پیدا نشده، پای او انسان عمل صالح نگذاشته، همینطور شعار داده، گفته، گاهی هم خیلی تند شعار داده، شعارهای ایمانی، اما عمل صالحی که با نفس خودش به خاطر اون عمل صالح مجاهدت و مبارزه بکنه، پای این ایمان خرج نکرده، این ایمان آبیاری نشده با عمل صالح، این میشه ایمان آریه ای. که اینجا حضرت میفرماید و منه ما یکون عواریه، آریه است بین القلوب و صدور الى اجل معلوم، تا یه وقتی. حالا اون وقت معلوم کیه که این ایمان از او زائل بشه، این گنجشکی که توی سینه خودش حبس کرده بپره بره، جزء وجود او نشده این ایمان، زائل بشه. چه یه وقتش؟ وقتای امتحان، وقتای هوای نفس، تا هر وقت پیش بیاد دیگه، تا هر وقت پیش بیاد. یکی پولکیست، وقتی پول زیادی پیش بیاد و پول با ایمان دوراهی باشه، یعنی یا باید ایمان چفت کنه یا باید بره سراغ پول، اینجا ایمان اونجا میپره تمام میشه. بعضیا دچار شهوات نفسانی و شهوات جنسی و اینا، بعضیا دچار مقام پرستی هستند. هر کسی یه جوریست دیگه، هر کدوم از ماها یک لغزشگاهی داریم، یک گیجگاهی داریم، یه به قول فرنگی های پاشنه آشیلی هر کدوم داریم از ماها، که اون چشم اسپندیاری به اصطلاح اونجا گیجگاه ماست، ضربتخور ماست، به خدا پناه ببریم که اون ضربتخور پیش نیاد. یا البته در این یا هم باید به خدا پناه برد، اما راهش تقواست، یعنی تقوا که من مکرر تو همین جلسه و جلسات دیگه راجع به تقوا من صحبت کردم، تقوا یعنی دائم مراقب خود بودن، این تقواست، دائم مراقب باشن. ببینید راز بعضی از تحولای 180 درجه ای از اول انقلاب تا حالا را دادم اینجا میفهمه. از اول انقلاب تا حالا 25 سال بود، 180 درجه گاهی میبینید بعضیا تحول پیدا کردن، یعنی از یک مؤمن مخلص صادق پر جوش و خروش شعار دهنده تبدیل شده به یک معاند معارض دشمن لجوج عنود بهانه‌گیر. اینجوری حالا دشمن هم چند جور داریم، بعضی دشمن ها خب دشمن ها قبول هم ندارن اما هی هم نمیخوان پنجه بزنن، بعضی ها نه دائم میخوان هی انگشت تو چشم انقلاب و تو چشم نظام اسلامی فرو کنن، هی پنجه بزنن. نگاه میکنی میبینی بله اینا بعضی هاشون از همون آدم هایی هن که یه روز هم خیلی تند و داغ، خیلی ها رو قبول نداشتن، تند بود های مثل شعله، مثل شعله ای که روی خس و خاشاک بلند میشه. البته از درخت چوب محکم هم گاهی شعله بلند میشه، شعله های مفصل، اما خس و خاشاک هم که هیچی نداره شعلهش بلند میشه فوراً هم میخوابه. گاهی از این قبیل داریم ما کسانی رو. این همونه، ایمان مستقر رو ایمان مستودع، ایمان های زوال پذیر و بدون تکیه به یک استدلال محکم، این هم یکی از این هاست. و همونطور که عرض کردیم این ایمان زائل شده هم اینجور نیست که وقتی بخواد بره زنگ بزنه و خبر کنه که ما رفتیم و دیگه از این ساعت ما دیگه کافر میشیم نماز نمیخونیم. اینجوری نیست، به تدریج آدم نمیفهمه، ملتفت نمیشه که چجور این ایمان از انسان زائل شد. خیلی بایستی مراقب بود و به خدا بایستی پناه بود. این هم یک جمله دیگه از امیرالمومنین، جمله چهارم و آخری اینیست که در صفحه 34 جلد چهارم که از نامه جناب مالک اشتر عهد امیرالمومنین به مالک اشتر فرمان که به غلط عهدنامه ترجمه میشه. خب این نامه حضرت مالک اشتر خیلی نامه عجیبی است، یعنی واقعا حکمی که در این نامه هست لا تو عدو و لا تو اساست، هر چی انسان گفت هر چی گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن انسان. واقعا باز که بر میگرده به این نامه و به این اعماق نامه میبینه کوچیک انسان احساس حقارت میکنه در مقابل این عظمتی که در هر فرازی در هر جمله بندی از این وجود داره. یک شمال اینه دو سه یک خط دو خطشو من انتخاب کردم که بخونم. فرماید که و انما یؤتا خراب الارض من عواز اهلها، ویرانی زمین از تنگ دستی مردم زمین حاصل میشه. این درسته دیگه، یعنی مردم که تنگ دست بودن زمین ویران میشه. اینو حالا حضرت به عنوان یک بیان فلسفی بیان نمی کنن، اینو توجه بشه، به عنوان یک بیان یه واقعیت. ارضی هم که اینجا میگن همون مصریه که مالک اشتر داره میره، البته اون قابل مقایسه است با مصر، شام و عراق و ایران و مدینه و هر نقطه دیگر دنیا که حاکمی داره، به او دارن میگن. میگن این سرزمینی که تو داری میری اونجا اگر مردمش رو توانیستی ثروتمند کنی این زمین سرزمین آباد خواهد شد، اگر مردم رو فقیر نگه داشتی یا فقیر کردی و نتوانیستی این سرزمین هم آباد نخواهد شد، سرزمین هم ویرانه خواهد موند. مردم هستند که باید با نشاط خودشون و با توانایی هایی که پیدا می کنن سرزمین رو آباد کنن. ابتکار مردم و آحاد مردم هست که همه جای زمین رو آباد میکن. این بعد بفرمایند و انما یعوزو اهلها یا انما یعوزو اهلها، اعواز باب افعال اما لازمه، مردم تنگ دست میشوند. یکی از علل که حضرت با لام تعلیل آوردن اینه لإشراف انفس الولاته علل جمع، تقصیر فرمان روایان، فقر مردم گناه فرمان روایان، اونا هستند که موجب فقر مردم میشن، چون اونجوری که از ثروت و منافع دست میاد او رو برای خودشون میخوان، این موجب فقر مردم میشه. البته فرمان روایان یه وقت فرمان روایان مثل استبدادهای قدیمه، فرض کنید حالا رضا خان، خب همه چیز رو میخواست دیگه، به حدی که قانع نبود، یه دم از بغل او از اون از خورم که چی قیچی او چی میگن سر قیچی های او استفاده میکردن، یه دم دم قیچی از دم قیچی های او هم یه دی استفاده میکردن، اونا هم میبردن، اونا هم جزء جلال مستبد هرچی بتوانن، یه سهم الاسدی سهم پادشاه و بعدم به تدریج سهم اونایی که حاشیه پادشاه هر کدوم به قدر خودشون میبرن. گاهی اونجوری استبدادهای قدیم اینجور بود، البته یک شکلش در حکومت پهلوی بود، شکل مدرن ترش بود، شکل قدیمی ترش هم تو کتابا از قاجاریه و ناصرالدین شاه و بقیه خوندیم. یه شکل هم شکلای مدرنه، یعنی حکومت‌های به ظاهر دموکراسی که باطن استبدادی هم دارن امروز زمام این حکومت‌ها به دست کمپانی‌هاست، کمپانی‌های اقتصادی، اینان در واقع طراح سیاست‌ها. به ظاهر کاری نیستن اما در باطن نماینده مجلس رو اینا میفرستن، رئیس جمهور اینا میارن روی کار. رئیس جمهور اعوان انصاری داره، سفرایی داره، نمیدونم وزرایی داره، مدیران گوناگونی داره در رده‌های مختلف. در واقع این مجموعه حاکمن. نوع اعمال استبداد هم مثل سابق نیست که بگه حکم میکنم. سابق وقتی میخواست اعمال استبداد کنه رضاخان اعلامیه داد تو تهران حکم میکنم، توی اعلامیه 4 بار 5 بار حکم میکنم داره، حکم میکنم که این کارو بکنید، حکم میکنم. اینجوری نمیگه حکم میکنم، اصلا اون نزاکت دموکراتیک رو به هیچ وجه از دست نمیده، نه اصلا حکمم نمیکنه، اما مسیر کار همون حکم میکنمه. یعنی اون قانونی که برای این کمپانی لازمه اون قانون حتما تصویب میشه، اون حرکتی که برای حیات پیدا کردن این کمپانی لازمه اون حرکت حتما انجام میگیره، ولو در حد حمله به کشوری مثل عراق. از آبادسازی عراق و نفت عراق و اینا کی مگه استفاده میکنه؟ حکومت آمریکا یا حکومت انگلیس حکومت‌های دولت سالار نیستن که کمپانی و نفت و همه چی مال اونا باشه که اونا بگیم استفاده میکنن، نه، دستگاه مالی اقتصادی مسلط بر این کشور هست که از هر چیز جدیدی استفاده میکنه. البته اونا بین خودشون رقابتایی دارن، کمپانی‌ها با هم رقابتا دارن، با هم دشمنی دارن، مسابقه دارن، همه چی دارن، اما اون دستگاه مالی است که از نفت خاورمیانه، از تسلط بر خاورمیانه، از چیزی به نام خاورمیانه بزرگ استفاده میکنه. استفاده کننده بهره بردار نهایی اونه. دولت و رئیس جمهور و وزیر خارجه و وزیر دفاع و اینا هم که البته در بسیاری از موارد اینا خودشون هم جزء اون مجموعه هستن، در اغلب موارد جزء همون مجموعه مدیران مالی و صنعتی اساسی کشور هستن، اینا جبهه جلو هستن، خط مقدم هستن. پشتیبانی و پشتوانه مال اوناست، اونا هستن که دارن اقدام میکنن، مردم هم دارن حرکت خودشونو میکنن. این ببینید اعواز و اهلها، اگر شما ببینید که دنیا فقر وجود داره، حالا ممکنه شما بگید در آمریکا مثلا، در کشوری مثل آمریکا، در کشوری مثل انگلیس به نسبت این کشور فقیر نیست، اینو نباید حساب کرد، باید نگاه کرد که دولت انگلیس در هند چقدر فقیر ایجاد کرده، در شبه قاره هند چقدر ایجاد کرده، یا فلان دولتی که استعمار آفریقا یا آمریکای لاتین رو داشته اونجا چقدر فقیر ایجاد کرده، یا امروز آمریکا با سعی نفوذ اقتصادی و گوناگونی که در تمام دنیا داره در دنیا چقدر فقر و گرسنگی و محرومیت ایجاد کرده. ملاک اینه، اینا هستن فقر رو ایجاد میکنن. البته در خود این کشورها هم فقر و فقیر هست، فاصله طبقاتی بسیار زیاد هست، اصلا شگفت‌آوره. حالا گاهی توی آمارای ما متاسفانه چیزای بی ربط ساده لوحانه کوته بینانه دیده میشه که نه فلانجا شکاف اقتصادی از فلانجا از آمریکایی از کجا بیشتره، این حرفای ناشی از ندانستن و جهل به واقعیت هاست، اصلا اطلاع ندارن از واقعیت. نخیر، شکاف اقتصادی، این دره اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری وحشتناک و فوق تصور و از همه جای دنیا بیشتر اینجوریست. علاوه بر این که مقایسه اونها رو نباید کرد در خود اون کشورها، بلکه بایستی محاسبه کرد در همه دنیا، چون نفوذ اینها، اقتدار اینها، حرکت اینها دامنش دامنه همه دنیاست. بنابراین فرمود که انما یعوز و اهلها لاشراف انفس الولاته علی الجمع. حالا ما توی این مسائل جهانی و بین المللی و اینها وارد نشیم، خودمون رو محاسبه کنیم. ما اگر میخواهیم دنیا آباد بشه، ما باید خودمون رو کنترل کنیم. من و شما که زمامدار و مدیر و اداره امور مالی دست ماست، اداره امور صنعتی دست ماست، اداره امور کشاورزی دست ماست، اداره امور کشور دست ماست، یعنی گلوگاه های فعال کشور دست من و شماست. ما خودمون رو باید کنترل کنیم. ما خودمونم فقط شخص خود ما نیستیم، ما یعنی مجموعه، شما یعنی شما و معاونتون و مدیرانتون و مسئولان اثرگذارتون. حالا یه گوشه یکی ممکنه یه خطایی بکنه در سطوح خیلی پایین که قابل کنترل و قابل پیشگیری و پیشبینی نباشه، اون بحث دیگریست. اما مجموعه، مجموعی که شما مدیر کل اون و رئیس اون و وزیر اون هستید، اون مجموعه بایستی این خصوصیات رو داشته باشه. لإشراف انفس الولاة علی الجمع، اونا میخوان جمع کنن، و سوء ظنهم بالبقاء و قلت انتفاعهم بالعبر، سوء ظنهم بالبقاء یعنی برای این باقی مونده عمرشون دچار سوء ظنه که آی چه میشه، چطور میشه اگه دست ما از این مثلا فرض کنید که چیز کوتاه بشه بعدش چه خواهد شد. این سوء ظنه، نباید سوء ظن داشت، باید به خدای متعال حسن ظن داشت، به خود حسن ظن داشت. و همچنین قلت و انتفاعهم بالعبر، از عبرتها بهره برداری نمی کنن. اینجا فرمود کم می کنن، قلت انتفاعشون بالعبر. این هم این که انشاءالله امیدواریم اون چی که گفتیم اول در خود این حقیر تأثیر بگذاره، واقعا از همه محتاج در خود من هستم. یکی از راه راست حرکتمون واقعی تر و جدی تر بشه. دعای کمیل میخونید و حبلی الجد فی خشیتک، جدی باید بود در خشیت الهی، باید انسان جدی باشه، شوخی نباید حساب کرد، اینا شوخی بردار نیست. مسائل واقعی زندگی رو ما هرگز اگر دارای عقل باشیم، جز به عقلای عالم محسوب بشیم، شوخی نمیگیریم، جدی نمیگیریم. ما مسائل جدیتر از مسائل این زندگی، یعنی مسئله مرگ، مسئله قبر، مسئله سؤال الهی، مسئله برزخ، مسئله قیامت، اینا جدیترین هاست، اینا جدیترین مسائل ما این هاست. اینا رو بایستی به شوخی نگیریم، باید اینا رو جدی بگیریم. اینا بسیار مسائل مهمی است. امیدواریم که انشاءالله خداوند ما و شما رو متأثر کنه با اثر این کلمات حکمت آمیز امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. یه صلوات بفرستید. اللهم صل